أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب إجماع بود، عرض کردیم إجماع در عامه که اساس و اصل اجماع را آنها ایجاد کردند موضوعیت داره، نه طریقیت برای کشف رأی معصوم. اونها معتقدند که مسلمین اجماع نمی کنند بر زلالت، و این رو مستند کردند به برخی از آیات و روایات. این که معروف هست که اینها نقل می کنند از پیامبر صلی الله علیه و آله که لا تجتمع امتی علی خطا، ما در کتب روایی اینها پیدا نکردیم. بله، در کتاب‌های متفرقه مثل شرح ابن ابی الحدید جلد 8 صفحه 123 نقل کرده که قوله لا تجتمع امتی علی خطا و قوله لا تجتمع امتی علی زلاله و قوله من فارق الجماعت مات میتتا جاهلیه و الاخبار فی هذا المعنا کثیرتون جدا. یا در کتاب نهایت الاصول مرحوم علامه هلی جلد 3 صفحه 181 این تعبیر رو نقل میکنه که لا تجتمع امتی علی خطا، و بعد میگوید که عامه ادعای تواتر کردن راجع به این جمله از پیامبر، ولی ما در روایات عامه این لفظ رو پیدا نکردیم. آنچه که در کتاب‌های اینها دیدیم مثل سنن ابن ماجه، جلد 2 صفحه 1303 و سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 98 و سنن ترمذی جلد 4 صفحه 98 و مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 145 تعبیر اینه که لا تجتمع امتی علی زلاله. مرحوم علامه اهلی هم در تذکرة الفقها یکی از خصائص پیامبر رو که مطرح میکنه، میگه کون امتهی معصومه لا یجتمع علی زلاله، که این رو ایشون هم ظاهرن از عامه گرفت. لا تجتمع امتی علی زلاله که در همون روایات عامه هم به سند ضعیف نقل شده. اگر مراجعه کنید به روایات این روایات که در کتب عامه هست، خود اینها خود عامه تضعیف کردن رجال این روایات را. ولی ادعای تواتر میشه که این هم ثابت نیست، نه بین عامه تواترش ثابت هست و نه بین خاصه، مخصوصا که این تعابیر مورد استناد عامه قرار گرفته در تصحیح مذهبشون و لذا دوائی بر جعل و تزویر و استناد به یک حدیث ضعیف در تصحیح مذهب زیاده. هیچ علم آور نیست که بگیم ما از مجموع این نقل عامه و خاصه علم پیدا میکنیم به صدور این حدیث از پیامبر. اتفاقا در ارشاد القلوب مرحوم دیلمی در جلد 2 صفحه 264 نقل میکنه روایتی که ابوبکرم به این حدیث استناد کرده، میگه که ابوبکر در یکی از کوچه های محله بنی نجار حضرت علی علیه السلام رو دید، فسلم علیه و صافحه و قال له یا ابا الحسن افی نفسک شیئون من استخلاف الناس ایای و ما کان من یوم استغیفه والله ما کان ذلک من ارادتی الا ان المسلمین اجمعوا علی امرن لم یکن لی ان اخالفهم فی لان النبی قال لا تجتمع امتی علی الزلال. در این حدیث هست که حضرت فرمود یا ابوبکر امته الذین اطاعوه من بعده و فی عهده و اخذوا به هذا و وافوا بما آهد الله علیه ولم یغیروا ولم یبدلوا اینها امتا، نه اون چند نفر که دور و بر تو هستند. خب پس اجماع نزد عامه هیچ دلیلی ندارد که ما بگیم که لا تجتمع امتی علی الزلاله، و اگر هم ما بگیم لا تجتمع امتی علی الزلاله که معنا کردیم امتی که زبده های مسلمین و مؤمنین در بین اونها باشند، معلومه که لا تجتمع این امت علی زلالته، نه اون امتی که زبده ها رو از اونها بگیریم، اهل بیت رو از اونها بگیریم، همه جرعا بمونن اونها بشن لا تجتمع امتی علی زلاله. اونهایی که قرآن احتمالش رو مطرح میکنه که افا این مات او قتلن غلبتم علی اعقابکم، آیا اگر پیامبر بمیرد شما برمیگردید از اسلام؟ یعنی این مطرح هست و از ادله دیگر هم که خدا عام مطرح کردن معلوم میشه که مسلمین در معرض انحراف و زلالت بودن اگر از زبده ها و خواص جدا میشدن، از اهل بیت جدا می شدن. خود حدیث ثقلین که عامه نقل می کنن که کتاب الله و عترتی این دو رو من در بین شما گذاشتم، ما ان تمسکتم بهما فلن تزلوا ابدا. خب مسلم است که مسلمین از اهل بیت عترت و طهارت دور شدن. کدوم عامی خودش را پیرو و عترت می داند؟ او که افتخارش این است که من پیرو فلان و فلان هستم. و این حدیث ثقلین که عامه و خاصه هر دو نقل کردن، حالا بعضی هاشون میگن کتاب الله و سنتی، ولی کتاب الله و عترتی هم نقل کردن، ما ان تمسکتم به ما فلن تزلوا بعدی ابدا و حیث لم یتمسکوا بهما، نتیجه میشه گمراه شدن. خب راجع به اجماع در بین امامیه که شاید ابتداعاً هم که مطرح شد در کتب امامیه برای جدل بود، مثل کتاب الخلاف شیخ طوسی که نوعاً میگه دلیلنا اجماع الفرقه، یا انتصار سید مرتضی و امثال یا قنیه ابن زهره، اینها چه بسا در مقام جدل با عامه، چون اونها اجماع رو قبول داشتن، امامیه هم ادعای اجماع میکردن برای اثبات قول خودشون جدلن، ولی خب مطرح شده بین خود امامیه که اجماع چقدر اعتبار داره. وجوهی ذکر شده برای حجیت اجماع و طریقیت اجماع برای کشف رأی معصوم، عمدش سه وجه. وجه اول ازش تعبیر میشه به اجماع دخولی که از سید مرتضی معروفه و ایشون در الزریعه الى اصول الشریعه جلد 2 صفحه 129 داره که ازش تعبیر میشه به اجماع دخولی. ولی شیخ طوسی هم این رو در کتاب العده فی اصول الفقه جلد 2 صفحه 601 مطرح میکنه که میگه لا یخلو اثر من الاعثار من امام معصوم، فما تجتمعت الامة على قول فيكون حجة لدخول الامام المعصوم في جملتها ولو انفرد واحد من العلماء اخل بذلك اخل ذلك باجماعه. اگر یک عالمی منفرد بشود مخل به اجماع هست، چون شاید اون عالم همون امام معصوم باشه. خب اگر واقعا فرض بشه علم به دخول معصوم در ضمن مجمعین که بحث نیست، ولیکن تعجب است از این بزرگان چجور احتمال تحقق مصداق این رو می دادن که امام معصوم بالاخره بین مردم است و طبعا ضمن علما هست. وقتی گشتیم اقوال علماء معاصر رو پیدا کردیم، امام معصوم هم جزء این هاست و رأی او هم معلوم می شود. مگر امام معصوم بین مردم زندگی میکنه؟ فرض اینه کتاب اصول نوشتن سید مرتضی، شیخ طوسی. امام غائب علیه السلام مگر بین مردم زندگی میکنه؟ لیت شعری این استقرت بکن نوا اب رضوا او غیرها امزی طوا. اصلا فی السهاری و البراری زندگی میکنه امام؟ نه خیر، بحث اجماع دخولی در اصل غیبت امام صادق که شخصش معروف بود. میگه که علم داریم به دخول امام غائب، امام از سلام الله علیه، در بین علما و ان لم یعرف به شخصه. وجه دوم اجماع لطفی است که شیخ طوسی معروف هست ازش این قول، و تعبیر شیخ طوسی هم باز در عده صفحه 642 آمده که اذا ظهر بین الطائفه قول ولم يعرف له مخالف فان كان هناك دليل يدل على صحه ذلك فيعلم ان هذا القول موافق لراي المعصوم وان كان هناك دليل يدل على خلاف ذلك القول علمنا ان رأی المعصوم مخالف له. اجماع هست ولی دلیل واضح داریم که این اجماع خلاف واقع است. اونجا بحث اجماع لطفی مطرح نیست. ان لم یکن دلیل یوافقه او یخالفه، اینجا هست که شیخ طوسی میفرماید وجب القطع به صحت ذالک القول و انه موافق لقول المعصوم، لانه لو کان قول المعصوم مخالفا لوجب ان یظهره و الا کان ثبوت ذالک التکلیف مع عدم اظهاره قبیحا. تکلیف واقعی هست همه اشتباه بکنند، این قبیحه ثبوت تکلیف واقعی با وجود اجماع بر خلاف آن و بدون دلیل واضح بر بطلان این اجماع. یعنی مقتضای لطف این است که اگر یک تکلیف واقعی بود اجماع بر خلاف آن بود، امام علیه السلام این اجماع را بشکند و کاری بکند که این اجماع از بین برود. به هر حال کشف میکند از این که اجماع بر یک حکمی است که حکم واقعی بر خلاف این حکم اجماعی نیست. صاحب کفای فرموده میخواهید علامت بدم ببینید کی اجماع دخولی رو، کی طرفدار اجماع دخولیه کی طرفدار اجماع لطفیه؟ اگر یک کسی بهش میگید آقا این حکم اجماعی است، اگر به کسی بگید این حکم اجماعی نیست چون ابن جنید مخالفه، او بگه ابن جنید که نسبش معلومه، لا یضر مخالفت ابن جنید للعلم به نسبه، این معلوم میشه که طرفدار اجماع دخولیه، چون علم به نسب ابن جنید که پیدا کردیم یعنی امام زمان سلام الله علیه در ضمن علماء دیگر است که مجهول النسب هستند. ولی اگر یک شخصی که میگه این حکم اجماعی است، بیاییم بگیم فلان فقیه مخالف است، او بگه آقا عصر او که منقرض شده، معلوم میشه که این اجماع لطفیه، چون میخواد بگه در امروز و در زمان ما همه علما وقتی اجماع میکنن بر یک حکمی و اشتباه بخوان بکنن، این خلاف قاعده لطفه، گذشته رو ما کار نداریم. اینم عجیبه، اینم عجیبه، برای اینکه خب انقراض عصر مناسب با اجماع دخولی هم هست، اختصاص به اجماع لطفی نداره. سید مرتضی هم که طرفدار اجماع دخولی است، ممکنه بگه که خب اون آقایی که قبلا فتوا میداد مرد، عصرش منقرض شد، امروز علما اتفاق دارن بر حکم، و امام زمان هم که امروز موجود است در بین علما، اینم با اینکه اجماع دخولی است تناسب دارد که بگوید مخالفت ابن جنید در زمانهای گذشته مضر نیست، چون نه از باب علم به نسب، از باب انقراض عصرش. حالا ابن جنید معلوم النسب است، یک فقیه دیگر که معلوم النسب نبود عصرش منقرض شده است، یعنی جزء مجمعین در عصر ما نیست، و امام زمان قطعا جزء مجمعین در عصر ما هست، چون جزء علما هست. بالاخره امام زمان سلام الله علیه که مهندس راه و ساختمان که نیست، بالاخره تناسب شغل امام زمان این است که عالم دین است. خب اگر علماء دین امروز هم متفق الرأی بودن بر یک مطلبی، میفهمیم که امام زمان هم در بین علماء دین هست. اجماع دخولی اینو میگه دیگه که واقعا انسان تعجب میکنه که بزرگان ما چجوری حرفا رو زدن. حالا شما توجیه میکنید که چون قریب العهد بودن به غیبت صغرا، میگفتن لابد امام زمان بین ما هست، خودش رو معرفی نمیکنه. ولی خب همینم تعجب انسان، تو غیبت صغراش هم ثابت نبود و این طور هم نبود که امام زمان بین مردم باشه. بله، در عرفه هست که یحضر الموسم کل عام و یرن ناس ولا یرونه. حالا تو عرفات، روز عرفه، حالا به نحو قضیه حقیقیه برفرض باشه که الی یوم القیامه اینطوره که یحضر الموسم و یرن ناس ولا یرونه، خب دلیل میشه که جز علما است، جز رساله نویس هاست، همچون چیزی که نیست که. حالا تو روز عرفات سالی یه بار، حالا اگر این قضیه حقیقیه باشه که یحضر الموسم کل عام، امام السلام الله علیه در عرفات حضور پیدا میکنن، مردم رو هم میبینن، ولی مردم او را نمیبینن. خب وقتی مردم او را نمیبینن به چه درد اجماع دخولی میخوره؟ حالا برفض تو عرفات رأی گیری بکنن و یرن ناس ولا یرونه، رأی گیری کنن تو عرفات که آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا واجب نیست، همه به اتفاق رأی بدن که واجب هست. مثلا از کجا امام زمان دیدن؟ از کجا امام زمان تو رأی گیری شرکت کرد؟
تشرفات این چنینی که داریم توی
منابع، اون اجماع تشرفی است. حالا فعلا به تشرف نرسیدیم، فعلا این سه اجماع مطرح که اجماع دخولی است، اجماع لطفی است، اجماع حدسی است، اینو بگیم. اون وجه چهارم که اصلا معلوم نیست اتفاق افتاده باشه که ازش تعبیر می‌کنم اجماع تشرفی، میگن ممکن است عالمی مشرف شد خدمت امام السلام الله علیه خود و از او پرسید، خب چون مأمور به اخفائه و من ادع المشاهده فهو کذاب و مفترن، نقل کردن که مرحوم بحرالعلوم فرموده بود که من حالا اصرار میکردن نقل کند تشرفش را به محضر ولی الله عجل الله تعالی فرجه، ایشون نرم کرد ولی گفت شما مأمور به تکذیبید. خب برای اینکه اثر داشته باشه میاد ادعای اجماع میکنه. منشأ این اجماع چیه؟ اینی که مشرف شده خدمت حضرت، حکم رو از اون منبع اصلی گرفته. حالا نمیتونه بگه من خودم شنیدم قضایای مقدس اردبیلی به اون میر علام، خب معروفه بیاد. البته مقدس اردبیلی اینطور نبود، او اسمش مقدس بود ولی در علم خیلی هم محقق بود. تشکیکاتی که میکنه در فقه از غیر مقدس ها هم صادر نمیشه. او این کار رو نکرد، ولی خب بالاخره گفته میشه که اجماع تشرف یعنی مشرف میشد، حکم رو میگرفت، بعد میومد میگفت علیه الاجماع. حالا اجازه بفرمایید. خب راجع به اجماع لطفی که والا به خدا، ما از خدا همچون لطفی رو نباید توقع داشته باشیم. اولا نقض میشه به این که داره یواش یواش میرسه. یک زمانی که حالا دیگه فقها ور میافتن، هنوز کامل ور نیافتاده یک فقیه در کل کره زمین هست. او فتوا بده، جناب شیخ طوسی شما ادعای قاعده لطف میکنی، میگی غیر از او که نیست، بقیه که فقیه نیستن، او هرچه گفت دیگه مطابق واقع است. یا حتی اونی که اجماع دخولی میگه او چه کار میکنه؟ امام که در غیر علما نیست، عالم هم که منحصر به این است. ثانیا کما این که هستند. خوبه بیایم پیش شما اجازه اجتهاد بگیریم. اینی که داری میبینی رو به افول نه رو به صعود. انشاءالله ثانیه آقا قاعده لطف کی اختراع کرد؟ ما بریم سراغش، طلبکار بشیم ازش. آقا هیچ لطفی بر خدا واجب نیست، همینی هم که لطف کرد از سر ما زیاده. بعث رسول تفضل از خداست، من الله علی المؤمنین تفضله، نه اینکه اگر خدا ترک میکرد آن را مرتکب قبیح شده بود. نه خیر آقا، همش تفضل من اللهه. از کجا غرض خدا رو کشف کردیم؟ از کجا کشف کردیم غرض خدا رو؟ همون طوری که هست باید کشف کنیم. غرض خدا این بود که بعث رسول بکنه، نسب امام بکنه و به طریق متعارف احکام برای مردم بیان بشه. حالا حجب ظالمین و ضیاع کتب منشأ شد احکام به ما نرسد. دیگه خدا از کجا میگوید از راه غیر متعارف لقمه رو بگذاره تو دهان ما؟ همچون چیزی نیست. به چه دلیل؟ مخصوصا که خدا برای جاهل به احکام واقعیه حکم ظاهری هم جعل کرده. ثالثا بله، لئلا یکون للناس علی الله حجه، اونم فضل خداست که روز قیامت خدا احتجاج کنه، بگه من بیان کردم، تا یکی نگه آقا خدا من که گناه کردم چون تو بیان نکردی. خدا میگه نه من بیان کردم. این معنای لئلا یکون للناس علی الله حجه، تفضل خداست که بیان میکنه. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. تفضل خداست. اصلا خدا میتونست واگذار کنه مردم را به حکم عقل. عقلت هر چه فهمید عمل بکن و اگر عمل نکنی عقاب میشوی. اما تفضل کرد، تلطف کرد، رحیم به عباد بود. اما به چه مقدار؟ دیگه طلبکار نشیم از خدا. فردا میان میگن مرجع تقلیدم اگر خطا بکنه خلاف قاعده لطفه، پس معلوم میشه معصومه. میگن دیگه و همین قاعده لطف رو تأسیس میکنید، اصلش هم نمیفهمن، بعد توسعش هم میدن. فردا میگن هر منبری هم که منبری شد در یک شهر، قاعده لطف اقتضا میکنه که او اشتباه نکنه، مردم به اشتباه نیفتن. اسمت منبری ها، اسمت فقها ها، اسمت ائمه جماعت. قاعده لطف اقتضا میکنه قرائت امام جماعت ها صحیح باشه تا مردم نمازشون ایراد پیدا نکنه، پس معلوم میشه قرائت آقا صحیحه. و حالا مجر را بنده اصل قاعده لطف رو به عنوان این که ترک آن قبیح است بر خدا به هیچ وجه قبول ندارم. هیچ طلبکار نیستیم ما از خدا، هر چه داد تفضل او بود. اگر هم اون چرا که داده است نمیداد هیچ قبیح نبود، اما ببینیم چه مقدار تفضل کرد. همه اش تفضل است. چطور اثبات نمیشه؟ چه ارتباطی داره؟ حالا نقلی ثابت کنیم، حتما باید همه ایسیم با عقل بفهمیم. اسمت ائمه رو با روایات اثبات کنیم دور میشه. اسمت نبی رو هم ما با آیات و روایات ثابت کنیم که آقا مخلصین لیس لک علیهم سلطان. حالا وارد اون بحث ها من نمیشم، شما نقض نکن، حل کن. اگر قاعده لطف رو نگی هرچی ما رشته ایم پنبه می شود بشود. حل کنید. چرا؟ صفات خدا چی رسیده؟ رحمت واسعه. رحمت واسعه است. قابلیت ما بیشتر از این نیست. کی میگه ما قابلیت داریم؟ ما همینش هم قابلیت نداشتیم، خدا تفضل کرد. بله؟ من نمیفهمم، من نمیفهمم شما چی میگید. شما میگید اگر، شما میگید طبق قاعده لطف اگر فقها همه اشتباه بکنند باید خدا یک کاری بکنه تو ذهن یکی یک مطلبی بیفته که او بشه مخالف تا اجماع منعقد نشه، و الا ای خدا چه کار زشتی تو کردی؟ کدوم کار زشت؟ راه متعارف گذاشتیم، راه متعارف گذاشتیم. حالا یه دی ظلم کردن. اگه این قاعده لطف که شما میگید اصلا خدا نباید بذاره امام حسین شهید بشه، آیا چه لطفیه به مؤمنین که امامشون شهید میشه توسط یک عده جنایتکار؟ این لطفه؟ اگه بنا باشه شما هر چیزی رو بگید باید خدا لطف بکنه، خدا طبق مساله هر مقدار که لطف میکنه میکنه. این لطفه که بعد از پیامبر یک عده جاهل بشن رهبر مسلمین، مسلمین از علی محروم بشن تا روز قیامت، این لطفه؟ مردم نرفتن، خب پس مردم نرفتن ما چه گناه کردیم؟ مردم در یه دوره نرفتن ما چه گناه کردیم؟ بس در اینه که خدا یک تفضلی کرده بعد متعارف، یه عده ظالم، یه دالاق که کتاب ها ضایع شد، ظلم هم نبود، یه دم ظلم کردن. بیشتر از این خدا کی میگه که باید مردم رو هدایت کنه؟ مردم به طور متعارف راه هدایت براشون فراهم شده. الانم بعضی از انسان ها هستن تو جنگل های آمازون، خدا یه پیغمبرم بفرسته برای اونا دیگه. حالا ما پیغمبر نمیفرسته، یه وصی پیغمبر بفرسته بره اونا راهنمایی کنه، که اینا خلاف قاعده لطفه که اونا هیچی حالشون نیست. اینها درست نیست. و سالسن، این سالسن هم عرض کنم، خب شما میگید که علما همه اگه اشتباه کنن خلاف قاعده لطفه، بفرمایید که چه کار بکنه امام زمان که مأمور به اجرای قاعده لطفه، چه کار کنه؟ خب بیاد بگه من امام زمانم و شما دارید اشتباه میکنید، همچون چیزی که رخ نداده. شیخ طوسی هم که همچون ادعایی نمیکنه. یک مخالفی پیدا بشود ولی دیگران قبول نمیکنن، خب چه اثری داره؟ وقتی بر نمیگردن مردم، علما بر نمیگردن، صدها عالمن یک نظری دارن، حالا یک روز دیدن یک آقای گمنامی اومد یک نظر مخالفی داد، آخه گفت اظهار نظر مخالف، نگفت با دلیل واضح، گفت اظهار نظر مخالف. اظهار نظر مخالف هم که هیچ کس قبول نکرد. چه تأثیری داره؟ اگر مرادتون اینه که خدا دینش رو بیاره دست علما قرار بده، علما اجماع کنند بر یک حکمی، موجب شین دین میشه اگر اون حکم خلاف واقع باشه. اولا همه جا که اینطور نیست که موجب شین دین بشه. حالا یک جا اشتباه کردن، گفتن نماز جمعه واجب تعیینی نیست در اصل غیبت، حالا واجب تعیینی باشه چه شین دین میشه؟ بر فرض یه حکمی باشه شین دین، این خب فرقی بین اجماع و شهرت نیست. مشهور فقها هم یه چیزی بگن و عقلا نپسندن، اینم ممکنه عیب بر دین بگیرن. و جواب از اونها هم اینه که آقا نه اجماع دلیل بر حکم خداست نه شهرت، ممکنه همه اشتباه بکنن. ولذا یکی از راه‌هایی که واقعا ما باید یاد بگیریم از بزرگانمون اینه که هر چی میگیم نگیم عین اسلامه، ولی یه سری ضروریات عین اسلامه، اما نه اینکه هر چی میگیم میگیم این اسلامه، هر کی اینو قبول نکنه ضد اسلامه. آخه این چه حرفیه؟ مرحوم آقای خویی یک جوانی آمد گفت من قبول ندارم این آب کری که ملاقات کرده با نجاسات، این طاهر مطهره. آقای خویی گفت نه دیگه، مقتضای عدله این که طاهر مطهره، اونم قبول نمیکرد. بلند شد بره، گفت صبر کن، رفتی ایران نگی اسلام میگه این آب کری که کذا هست طاهر مطهر من قبول ندارم، بگو یه سید ترکی نشسته تو نجف این حرفو میزنه من قبول ندارم. خب اینجور بگیم شین دینم نیست. نظر مشهور اینه، بله ضروریات اسلام رو ازش نمیشه تنزل کرد، اما هرچی رأی منه بگم اسلام خب میشه درست نیست، چه مشهور باشه چه اجماع باشه. ولذا ما اساس قاعده لطف رو قبول نداریم. بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه.